مای موویز تقدیم می کند.
این شهر در اوکراین زمانی تقریبا خونه 50,000 انسان بود. همه چیزهایی که یک جامعه برای زندگی رو حسب اون نیاز داشت و دارا بود. اما در تاریخ 26 آوریل سال 1986 ناگهان غیر قابل سکونت شد. نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل در نزدیکی منفجر شد. و در کمتر از 48 ساعت شهر تخلیه شد. از اون زمان تا حالا کسی در این مکان زندگی نکرده. این انفجار در نتیجه برنامه ریزی نادرست و خطاهای انسانی بود. اشتباهات و یک فاجعه زیست محیطی رو به وجود آورد که بر سراسر اروپا تأثیر گذاشت. بسیاری از مردم اونو به عنوان بزرگترین در تاریخ بشر میدونن، فاجعه‌ای که بهای سنگینی داشت. اما چرنوبیل تنها یک واقعه بود. فاجعه واقعی زمان ما هنوز در سرتاسر جهان در حال وقوعه که به سختی قابل مشاهده است. من در مورد از دست دادن مکانهای وحشی حرف میزنم و تنوع زیستی. دنیای زنده از عجایب منحصر به فرد و دیدنی است. میلیاردها انسان و میلیونها نوع گیاه و حیوان در تنوع غنای خود خیره کننده است. دست به دست هم میدن تا از انرژی خورشید بهره‌مند بشن و مواد معدنی زمین. زندگی هایی که به گونه‌ای در هم قفل میشن تا همدیگر رو حفظ کنن. ما کاملا به این دستگاه پشتیبانی از زندگی که تنظیم شده تکیه میکنیم و اون هم بر تنوع زیستی خود متکیه. اما نحوه زندگی ما انسان‌ها در زمین حالا تنوع زیستی رو به زوال کشونده. و البته این هم در نتیجه برنامه ریزی بد و خطاهای انسانی است. و همچنین منجر به چیزی میشه که در اینجا مشاهده میکنیم. مکانی که نمیتونیم در اون زندگی کنیم. دنیای طبیعی در حال کمرنگ شدن، شواهد همه جا وجود داره. در دوره زندگی منم اتفاق افتاده. من با چشم خودم دیدم. این فیلم اظهارات من و چشم‌اندازم برای آینده است. داستان این که چطور بزرگترین اشتباه خودمون رو مرتکب شدیم و چطور اگر اکنون اقدام کنیم میتونیم درستش کنیم. یک زندگی بر روی سیاره ما. من دیوید آتنبرو هستم و 93 سالمه. من خارق‌العاده ترین زندگی رو داشتم. الان که درک میکنم چقدر خارق‌العاده بوده. من اونقدر خوش‌شانس بودم که زندگیمو در کاوش مکانهای وحشی سیارمون گذروندم. من به همه نقاط کره زمین سفر کردم. من جهان زنده رو از نظر تنوع و شگفتی از نزدیک تجربه کردم. در حقیقت من نمیتونستم تصور کنم طور دیگه‌ای زندگی کنم. من همیشه علاقه به کشف و ماجراجویی داشتم. همیشه. برای یادگیری در مورد طبیعت‌های وحش فراتر از اون. و من هنوز در حال یادگیری هستم. به اندازه زمانی که پسر بچه بودم. سال 1937 جمعیت زمین 2.3 میلیارد کربن در اتمسفر 280 جوز در میلیون. حیات وحش باقی مانده 66%. اون زمان دنیای بسیار متفاوتی بود. ما درک بسیار کمی از چگونگی کارکرد واقعی جهان زنده داشتیم. اسم اون زمانو یک چیز جالب گذاشته بودن به نام تاریخ طبیعی. تاریخ یه مکان عالی برای بزرگ شدن بود، چون اینجا همش سنگ آهن بود اما استفاده نمی شد. همه اینها کاملا واضح بود، همشون یک معدن بلا استفاده. وقتی پسر بچه بودم تمام اوقات فراغتم در مکانهایی از این دست در میان سنگها جستجو می کردم برای گنج مدفون شده. فسیل. این موجود اسمش آمونیته و این حیوان تمام زندگیشو در این محفظه بود و شاخکهای خودشو برای گرفتن طعمه پهن می کرد و حدود 180 میلیون سال پیش زندگی می کرد. نام علمی این یکی میشه تلتانسروس، چون اولین فسیلی که ازشون پیدا شد نزدیک همین معدن بود، در تیلتون در وسط انگلستان بود. با گذشت زمان من شروع به یادگیری کردم درباره تاریخ تکامل زمین. به طور کلی این یک داستان از تغییر آهسته و ثابته. طی میلیاردها سال طبیعت اشکال معجزه‌آسایی ساخته، هر کدوم پیچیده تر و موفق تر از گذشته هستند. این یک کار پیچیده و دردناکه. و بعد هر 100 میلیون سال یا بیشتر بعد از تمام اون مراحل سخت اتفاقی فاجعه بار میفته، یک انقراض دست جمعی. تعداد زیادی از گونه ها ناپدید میشن و ناگهان با تعداد کمی جایگزین میشن. همه اون تحولات به سرانجام نرسید. شما میتونید مشاهدهش کنید، یک خط در لایه های سنگ، مرزی که نشانگر یک تغییر عمیق، سریع و سراسریه. بسیاری از شکل های زندگی در زیر خط وجود داره. در بالا تعداد بسیار کمی وجود داره. در تاریخ 4 میلیارد ساله زندگی 5 بار انقراض دست جمعی اتفاق افتاده. آخرین باری که این اتفاق افتاد اتفاقی بود که به دوران دایناسورها پایان داد. برخورد شابسنگ باعث تغییر فاجعه بار در شرایط زمین شد. 75% گونه های جانوری از زمین محو شدند. زندگی چاره ای جز بازسازی نداشت. 65 میلیون ساله که در حال بازسازی دنیای زنده است، تا اینکه تبدیل به دنیایی که ما میشناسیم شد، زمان ما. دانشمندان اونو هولوسن نامگذاری کردن. هولوسن یکی از باثبات‌ترین دوره‌ها بود در تاریخ بزرگ سیاره ما. برای 10,000 سال میانگین دما بالا یا پایین نرفته، بیش از 1 درجه سانتیگراد. و دنیای زنده غنی و پر رونق پیرامون ما کلید این ثبات بوده. فیتوپلانکتون ها در سطح اقیانوس و جنگل های عظیم الجثه واقع در شمال با دور کردن کربن به تعادل جو کمک کردند. گله های عظیم در دشت ها با کوددهی به خاک چمنزار ها اونا رو غنی و مثمر ثمر نگه داشتند. صخره‌های مرجانی در امتداد هزاران مایل ساحل مهد کودکی از گونه‌های مختلف ماهی داشتند که وقتی بالغ شد به آب‌های آزاد منتقل می‌شوند. کمربند زخیمی از جنگل‌ها در اطراف خط استوا، گیاهان روی همدیگر انباشته شدند تا حد ممکن انرژی خورشید را جذب می‌کنند و به جریان‌های هوای جهانی رطوبت و اکسیژن اضافه می‌کنند. و میزان یخ قطبی بسیار مهم بوده و منعکس کردن نور خورشید از سطح سفید اون کل زمین رو خنک می‌کنه. تنوع زیستی هولوسن به ایجاد سپات کمک کرد و کل دنیای زنده به ریتمی ملایم و قابل اعتماد رسید. فصلها در دشت‌های گرمسیری فصول خشک و بارانی هر ساله مثل ساعت عوض میشن. در آسیا بادها باعث ایجاد موسمی میشن. در مناطق شمالی دما در ماه مارس افزایش پیدا میکنه و بهار رو تحت تاثیر قرار میده. و تا وقتی که در ماه اکتبر پاییز برسه دما بالا میمونه. دوره هولسن باغ عدن ما بود. ریتم فصلی اون چنان قابل اعتماد بود که به گونه های خاص خودش فرصتی بی نظیر میداد. ما کشاورزی رو اختراع کردیم. ما یاد گرفتیم که چطور از فصول سال برای تولید محصولات غذایی بهره برداری کنیم. تاریخ تمام تمدن بشری دنبال اون اومد. هر نسلی قادر به ساخت و پیشرفت بود. فقط به این دلیل که میشد به جهان زنده اعتماد کرد تا شرایط لازم رو به ما تحویل بده. سرعت پیشرفت متفاوت بود با هر چیزی که در پرونده فسیل یافت می شد. در اصل هوش ما شیوه تکامل ما را تغییر داد. در گذشته حیوانات باید برخی توانایی فیزیکی رو می داشتن تا می تونستن زندگیشون رو تغییر بدن، اما برای ما یک ایده می تونست این کار رو انجام بده و این ایده می تونست از نسلی به نسل دیگه منتقل بشه. ما داشتیم اون چرا که یک گونه میتونست به دست بیاره تغییر میدادیم. چند هزار سال بعد از شروع من دقیقاً در لحظه مناسب بزرگ شدم. سپتامبر 1954 کارمو از 20 سالگی شروع کردم، همزمان با ظهور سفرهای هوایی جهانی. بنابراین من این امتیاز رو داشتم که جز اولین نفرها باشم برای تجربه کامل نعمت زندگی که به وجود اومده به عنوان یک نتیجه از آب و هوای آرام هولوسن. سال 1954 جمعیت زمین 2.7 میلیارد، کربن در اتمسفر 310 جز در میلیون، حیات وحش باقی مانده 64%. هر جایی که می رفتم حیات وحش بود. دریاهای ساحلی درخشان، جنگل‌های عظیم، چمنزارهای عظیم، می تونستید ساعت‌ها بر فراز طبیعت بکر پرواز کنید. و از من خواسته شد در این مکان‌ها جستجو کنم و شگفتی‌های دنیای طبیعی رو برای مردم به تصویر بکشم. و شروع کار خیلی راحت بود. مردم قبلا هرگز پانگولین رو در تلویزیون ندیده بودن. اونا قبلا هرگز خرس تنبل ندیده بودن. اونا بیش از این هرگز مرکز گینه‌نو رو ندیده بودن. بهترین دوره زندگی من بود. بهترین دوره زندگی ما. جنگ جهانی دوم به پایان رسیده بود. فناوری زندگی ما را آسون می کرد. تغییر سریع و سریع‌تر می‌شد. به نظر می رسید هیچ چیزی پیشرفت ما رو محدود نمی کنه. آینده هیجان انگیز بود. قرار بود هر چیزی که آرزو داشتیم و بیاره. قبل از این بود که آگاه باشیم مشکلاتی هم وجود داره. سال 1960 جمعیت زمین 3 میلیارد، کربن در اتمسفر 315 جز در میلیون، حیات وحش باقی مانده 62%. سپتامبر 1960، اولین سفر من به آفریقای شرقی در سال 1960 بود. در اون زمان غیر قابل تصور به نظر می رسید که ما یک گونه واحد ممکنه روزی قدرت اینو داشته باشیم که حیات وحش رو تهدید کنیم.
مای موویز تقدیم می کنم.
در زبان ماسایی، سرنگتی به معنای دشت‌های بی‌پایانه. برای کسایی که در اینجا زندگی میکنن توصیف مناسبی نیست. شما میتونید در یک نقطه در سرنگتی باشید و اون مکان خالی از حیوانات باشه و سپس صبح روز بعد 1 میلیون حیوان اونجاست. یک چهارم میلیون گورخر، نیم میلیون غزال. چند روز بعد از اون اونا رفتن و در افق محو شدن. میتونید اینطور فکر کنید که این دشت ها بی پایان هستند. وقتی میتونن چون این گله ای رو ببلن. دانشمند برنهارد چمیک توضیح داد که این حقیقت نداره. اون و پسرش از هواپیما برای دنبال کردن گله ها در افق استفاده کردن. اونها حرکت حیوانات رو بر فراز رودخانه ها ترسیم کردند از طریق جنگل ها و مرزهای ملی. اونها کشف کردند که گله های سرنگتی برای فعالیت به منطقه های بزرگ علفزارهای سالم احتیاج داشتند که بدون چنین فضای عظیمی گله ها کم می شدند و کل اکوسیستم به نابودی کشیده می شد. نکته برای من خیلی ساده است. طبیعت وحش بسیار نامحدوده، متناهی است، نیاز به محافظت داره. و چند سال بعد این ایده برای همه آشکار شد.
5 4 3 2 1 0.
هنگام شروع ماموریت آپولو در یک استدیوی تلویزیونی بودم. دسامبر 1968 اولین بار بود که هر انسانی به اندازه کافی از زمین دور شده بود که کل کره زمین رو ببینه. و این چیزیست که اونها دیدند، چیزی که همه ما دیدیم. سیاره ما آسیب پذیر و منزوی. یکی از چیزهای خارق‌العاده در موردش این بود که همه دنیا همزمان میتونستن اینو تماشا کنن. این فوق‌العاده بود که شما میتونستید اون چرا که یک مرد در فضا شاهدش هست رو ببینید، همه چیزشو همزمان با اون، میدونی؟ و من به خوبی اولین تصویر رو به خاطر دارم. شما یه دایره آبی میدیدید، کره آبی در سیاهی مطلق، و متوجه میشدین زمین ما اینه. و در اون تصویر تمام بشریت بود به جز یه چیزی، شخصی که در فضاپیما بود و این تصویر رو میگرفت. و این کاملا ذهنیت مردم رو تغییر داد، کاملا تغییر داد، ذهنیت جمعیت انسانی جهان رو تغییر داد. خانه ما بی حد و مرز نبود، وجود ما حاشیه‌ای داشت. این کشف مجدد یک حقیقت اساسی بود، یک حقیقت بسیار اساسی. و باید بگم که ما سرانجام به جهان طبیعی متناهی متکی هستیم. این حقیقت زندگی ما رو در پیش از تاریخ تعریف میکرد، زمان قبل از کشاورزی و تمدن. حتی وقتی بعضی از ما قدم به ماه گذاشتیم، دیگران هنوز در دور افتاده ترین نقاط کره زمین چنین زندگی میگذروندن. در سال 1971 من تصمیم گرفتم قبیله‌ای بدون تماس با جهان مدرن در گینه نو پیدا کنم. این افراد شکارچی بودند. همونطور که تمام بشر زمانی اینطور بود قبل از کشاورزی. اونا تعداد کمی داشتن و مصرف زیادی هم نداشتن. اونها به ندرت گوشت می‌خوردن. منابعی که از اونها استفاده می‌کردن به طور طبیعی خودشون رو تمدید می‌کردن. اونها با تکنولوژی سنتی خودشون کار می‌کردن و زندگی پایداری داشتن. سبک زندگی که میشه تا ابد ادامه پیدا کنه. این کاملاً مغایر دنیایی است که من می‌شناختم. جهانی که هر روز مطالبات بیشتری می‌طلبید. سال 1978 جمعیت زمین 4.3 میلیارد، کربن در اتمسفر 335 جز در میلیون، حیات وحش باقی مانده 55%. من نیمه دوم دهه 1970 در سفر به جهان گذروندم و سریالی ساختم که مدتها آرزوشو داشتم به نام زندگی روی کره زمین. داستان تکامل زندگی و تنوع اون. در 39 کشور جهان فیلم برداری شد. ما از 650 گونه فیلم برداری کردیم و ما 1.5 میلیون مایل رفتیم. این تعهدی است که شما نیاز دارید اگه میخواید حتی شروع به ساختن پورتری از دنیای زنده کنید. اما قابل توجه بود که یافتن برخی از این حیوانات دشوارتر میشد. ژانویه 1978 وقتی از گوریل‌های کوهی فیلم گرفتم، فقط 300 عدد در یک جنگل دور افتاده در آفریقای مرکزی باقی مونده بود. بچه گوریل‌ها قیمت بالایی داشتن و شکارچیان غیرقانونی ده‌ها گوریل بالغ رو می‌کشتن تا به یکی از اونا برسن. من به اونا تا این حد نصیب شدم چون گوریل‌ها به انسان‌ها عادت داشتن. تنها راه زنده نگه داشتن اونا این بود که محیط‌بان‌ها هر روز کنارشون باشن. روند انقراضی که من به عنوان یک پسر بچه در سنگ‌ها دیدم، باید بگم که حالا آگاه شدم که همونجا در اطرافم اتفاق میفته. حیواناتی که با اونها آشنا بودم، نزدیکترین بستگان ما، و ما مسئول بودیم. این واقعیت تلخ و آشکار کرد. هنگامی که یک گونه هدف ما می شد، حالا هیچ کجای کره خاکی وجود نداشت که بشه پنهان شد. در دهه 1970 نهنگ ها توسط ناوگان کشتی های نهنگ صنعتی سلاخی می شدن. بزرگترین نهنگ ها بلوز تا اون زمان فقط چند هزار عدد بودن. یافتن اونها عملاً غیر ممکن بود. ما نهنگ گوش پشت هوایی رو فقط با گوش دادن به آوازهاشون پیدا کردیم.
لحظه پیش ما این صدا رو با میکروفون زیرابی گرفتیم. اینجا در اقیانوس آرام نزدیک هوایی. فقط به این گوش کنید.
ضبط صداهایی از این دست نشون داد که آوازهای نهنگ گوش پشت طولانی و پیچیده هستند. نهنگ‌های گوش‌پشت در یک منطقه زندگی می‌کنند و آوازها رو از همدیگر یاد می‌گیرند. و آوازها دارای مضامین و تغییرات متمایزی هستند که با گذشت زمان تکامل پیدا می‌کنند. آوازهای عزاداری اونها کلیدی بود برای تغییر نظرات مردم در مورد اونها.
ما کانادایی هستیم.
سلام باستاک، ما کانادایی هستی. لطفاً از قتل نهنگا دست بردارید.
حیواناتی که از نظر مردم کمی بیشتر از منبع روغن و گوشت نبودن و تبدیل به شخصیت شدن.
ما زن و مرد هستیم و جانب کودکان حرف میزنیم و همه ما میگیم لطفاً از قتل نهنگا دست بردارید.
ما در طول تاریخ بارها حیوانات رو به انقراض کشوندیم، اما حالا که قابل مشاهده بود دیگه قابل قبول نبود. کشتن نهنگ‌ها از محصول به جنایت تبدیل شد. وجدان مشترک قدرتمندی ناگهان ظاهر شده بود. هیچ کس دوست نداشت حیوانات منقرض بشن، هیچ کس. مردم کم کم داشتن به طبیعت اهمیت می دادن. زمانی که داشتن از جهان طبیعی آگاه می شدن. اما حالا ابزاری در اختیار داشتیم تا مردم دنیا رو آگاه کنیم، همه مردم رو. زمانی که زندگی روی زمین در سال 1979 پخش شد، من وارد 50 سالگی شدم. از وقتی که من به دنیا آمده بودم، جمعیت زمین دو برابر شده بود.
ما رو شما از گسترده ترین و غالب ترین گونه های جانوری روی زمین هستیم. بریم ببینیم. ما مطمئناً پر جمعیت ترین موجودات هستیم. امروز چیزی حدود 4000 میلیون از ما وجود داره. و ما با سرعت شهاب سنگی به این موقعیت رسیدیم. همه اینها در حدود 2000 سال اخیر اتفاق افتاده. به نظر میرسه ما از محدودیت هایی که بر فعالیت ها وجود داره و تعداد حیوانات دیگه حاکم هست خلاص شدیم.
ما آزاد شده بودیم. ما از بقیه زندگی روی زمین جدا بودیم. زندگی نوع دیگری از زندگی. درندگان ما از بین رفته بودند. بیشتر بیماری ها تحت کنترل بود. ما در مورد چگونگی تولید مواد غذایی به نظم رسیده بودیم. چیزی برای محدود کردن ما نمونده بود. هیچ چیز مانع ما نمی شد، مگه اینکه خودمون جلوی خودمونو می گرفتیم. تا زمانی که دیگه چیزی از زمین نمونه به مصرف اون ادامه می دیم. صرفه‌جویی در گونه های منفرد یا حتی گروه های از گونه های حیوانی کافی نخواهد بود. زیستگاه های کلی به زودی از بین می روند. من اولین بار شاهد نابودی کل یک زیستگاه در جنوب شرقی آسیا بودم. در دهه 1950 پرنئو 3/4 از جنگل‌های بارونی رو پوشونده بود. ما صدای خرد شدن شاخه‌های پیش رو رو شنیدیم و در اونجا فقط چند متری فاصله داشت. ما یک موجود قرمز خزدار رو مشاهده کردیم که در حال تکون خوردن در درختان بود. اورانگوتان. در پایان قرن جنگل بارانی پرنئو به نصف کاهش پیدا کرده بود. جنگل‌های بارانی به خصوص زیستگاه‌های بسیار گرانبهایی هستند. بیش از نیمی از گونه های جانوری خشکی در اینجا زندگی می کردند. مکان هایی هستند که استعداد کامل طراحی در اونها بسیاره. بسیاری از میلیون‌ها گونه جانوری در جنگل در تعداد محدودی وجود دارند. هر کدوم نقشی اساسی برای ایفا کردن دارند. مادرای اورانگوتان باید 10 سال با بچه‌های خودشون وقت بگذرونن و به اونا یاد بدن کدوم میوه‌ها ارزش خوردن دارند. بدون این آموزش، اونها نقش خودشون رو در پخش بذرها کامل نخواهند کرد و نسل‌های بعدی بسیاری از گونه‌های درخت در معرض خطر قرار می‌گیره. و تنوع درخت کلید جنگل بارانی است. در یک تکه کوچک از جنگل‌های بارانی گرمسیری میشه 700 گونه مختلف درختان را یافت، به تعداد کل گونه های درختان در آمریکای شمالی. اما این حال این همون چیزیه که ما این تنوع گیج کننده رو به اون تبدیل کردیم. تک کشت روغن نخل. زیستگاهی که در مقایسه با اون مرده. اما این پرده سبز رو میبینید که گهگاهی پرندگان در اون هستن و فکر میکنی شاید اشکالی نداره، اما اگه سوار هلیکوپتر بشید میبینید که این نواری به عرض تقریبا نیم مایله و فراتر از اون نوار هیچ چیز به جز ردیف هایی از نخل نمیبینی. انگیزه مضاعف برای قطع جنگل وجود دارد. مردم از چوب سود می‌برند و دوباره از کشاورزی در زمینی که به جا مونده سود می‌برند. و همین دلیله که ما 3 تریلیون درخت رو در سراسر جهان قطع کردیم. نیمی از جنگل‌های بارانی جهان نابود شدند. اون چه امروز شاهد وقوع اون هستیم فقط آخرین فصل در یک روند جهانیه که هزاران سال جریان داره. جنگل زدایی ورنئو باعث کاهش جمعیت اورانگوتان ها شده. از زمانی که 60 سال پیش اونا رو دیدیم جمعیت اونا به 2/3 رسیده. ما نمیتونیم جنگل های بارانی رو برای همیشه قطع کنیم و هر کاری که نتونیم تا ابد انجام بدیم به تعریفی ناپایداره. اگه کارهایی انجام بدیم که پایدار نباشن، آسیب در نهایت تا جایی میرسه که کل سیستمو نابود میکنه. هیچ اکوسیستمی هر چقدر که بزرگ باشه امنیت نداره. حتی اکوسیستمی به وسعت اقیانوس. این زیستگاه موضوع سریال سیاره آبی بود که در اواخر دهه 90 فیلم برداری میکردیم. سال 1997 جمعیت زمین 5.9 میلیارد، کربن در اتمسفر 360 جز در میلیون، حیات وحش باقی مانده 46%. این یک چشمانداز حیرت انگیز از جهانی کاملا ناشناخته بود، جهانی که از آغاز زمان وجود داشته. انواع و اقسام چیزهایی که فکرشم نمی کنی زمانی وجود داشته، همه در انبوهی از رنگها، همه به طرز باور نکردنی زیبا و همه اونها کاملا از حضور شما دور هستند. اقیانوسی با این وسعت، اما بخش اعظمی از اون خالی است. اما در مکانهای خاص نقاط گرم وجود داره، جایی که جریانها مواد غذایی رو به سطح میارن و باعث انفجار زندگی میشن. در چنین مکانهایی گروههای عظیمی از ماهیها جمع میشن. مشکل اینه که ناوگان‌های ماهیگیری ما به اندازه ماهی‌ها در پیدا کردن این نقاط گرم خوب هستن. وقتی این کارو انجام میدن، میتونن تعداد زیادی از ماهی‌ها رو به راحتی شکار کنن. فقط در دهه 50 بود که ناوگان بزرگ ابتدا وارد آب‌های بین‌المللی شد. برای برداشت محصول اقیانوس در سراسر کره زمین. با این حال اونها 90% از ماهیان بزرگو از دریا حذف کردند. در ابتدا اونها ماهی های زیادی رو در تورهای خودشون گرفتند، اما فقط در طی چند سال شبکه های سراسر کره در حال خالی شدن بودن. ماهیگیری خیلی سریع ضعیف شد، خیلی سریع، که کشورها برای حفظ صنعت به ناوگان‌ها یارانه پرداخت کردند. بدون ماهی‌های بزرگ و دیگر شکارچیان دریایی، نفس چرخه مواد مغذی اقیانوس به شمارش افتاد. شکارچیان به حفظ مواد مغذی در آب‌های آفتابی اقیانوس کمک می‌کنند. اونا رو بازیافت میکنن تا دوباره و دوباره توسط پلانکتون ها مصرف بشن. بدون شکارچیان مواد مغذی قرن ها در اعماق زمین از بین میره و نقاط گرم شروع به کاهش میکنه. اقیانوس شروع به مردن میکنه.
مای موویز تقدیم میکنه.
زندگی اقیانوس ها در سطح کم عمق در حال حل شدن بود. در سال 1998 گروه فیلمبرداری سریال سیاره‌یابی در واقعی که در اون زمان کم شناخته شده بود وارد شد. صخره‌های مرجانی در حال سفید شدن بودند. رنگ سفید ناشی از فاسد شدن جلبک از سوی مرجان هاست که به صورت همزاد درون بدن اونها زندگی می کنن. وقتی اولین بار اونها می بینید، شاید فکر کنید که زیباست و ناگهان متوجه می شید که غم انگیزه، چون چیزی که بهش نگاه می کنید اسکلت هستن، اسکلت موجودات مرده. مرجان‌های سفید در نهایت توسط جلبک‌های دریایی بلعیده میشن و صخره از سرزمین عجایب به قبرستان تبدیل میشه. در ابتدا علت سفید شدن یک رمز و راز بود، اما دانشمندان کشف کردند که در بسیاری از موارد که سفید شدن اتفاق افتاده، اقیانوس در حال گرم شدن بوده. برای مدتی دانشمندان هشدار داده بودند که این سیاره گرمتر میشه، همونطور که ما سوختهای فسیلی رو سوزوندیم و دیوکسید کربن آزاد کردیم و سایر گازهای گلخانه‌ای رو به جو فرستادیم. تغییر قابل توجهی در کربن اتمسفر همیشه با یک زمین پایدار ناسازگار بوده. این ویژگی تمام 5 انقراض دست جمعی بود. در رویدادهای قبلی تا 1,000,000 سال فعالیت آتش فشانی طول کشیده بود. برای لایروبی کربن کافی از داخل زمین برای شروع یک فاجعه. آسوزوندن سوخت‌های فسیلی به ارزش میلیون‌ها سال به یک باره به عنوان زغال سنگ و نفت تونسته بودیم این کار رو در کمتر از 200 سال انجام بدیم. دمای هوای جهانی تا دهه 90 نسبتاً ثابت بود. اما حالا به نظر میرسه که این فقط به این دلیله که اقیانوس مقدار زیادی از گرمای اضافی رو جذب میکنه و بر تأثیر ما سرپوش میذاره. این اولین نشانه برای من بود که زمین شروع به از دست دادن تعادل خودش کرده. دورترین زیستگاه در انتهای شمال و جنوب سیاره وجود داره. زندگی در سرمای 1993. من طی دهه های زیادی از مناطق قطبی بازدید کردم. سیاره یخزده 2011. اونها همیشه مکانی فراتر از تصور بودن، با منظره متفاوت از هر چیز دیگری روی زمین و گونه های منحصر به فرد سازگار با زندگی در شرایط سخت. اما اون جهان دور در حال تغییره. در این زمان من گرم شدن تابستان های قطب شمال رو تجربه کردم. ما به مکانهایی رسیدیم که انتظار پیدا کردن وسعت یخ داشتیم، اما چیزی پیدا نشد. ما موفق شدیم با قایق سفر کنیم به جزایری که دسترسی به اونها از نظر تاریخی غیر ممکن بود، چون اونها برای همیشه در یخ قفل شده بودند. با پخش شدن سیاره منجمه در سال 2011 باید بگم که دلایل این تغییرات کاملا مشخص شده بود. مدت هاست که اقیانوس قادر به جذب تمام گرمای بیش از حد ناشی از فعالیت های ما نیست. در نتیجه میانگین دمای جهانی امروز نسبت به زمان تولد من 1 درجه سلسیوس گرمتر شده. گرمتر. سرعت تغییر از 10,000 سال گذشته. در 40 سال یخ دریا در قطب شمال 40% کاهش پیدا کرده. سیاره ما داره یخ خودش رو از دست میده. این بکرترین و دورترین اکوسیستم ها به سمت فاجعه پیش میره. ردپای ما در حال حاضر به معنای واقعی کلمه جهانیه. تأثیر ما اکنون واقعا عمیقه. حمله کورکورانه ما به این سیاره باعث تغییر در اصول جهان زنده شده. ما بیش از 30% از ذخایر ماهی رو به سطح بحرانی رسوندیم. ما هر ساله بیش از 15 میلیارد درخت قطع می‌کنیم. با سد زدن، آلودگی و استخراج بیش از حد رودخانه‌ها و دریاچه‌ها، ما بیش از 80% از آب شیرین رو کاهش دادیم. ما در حال اهلی کردن حیات وحش هستیم. نیمی از زمین‌های حاصلخیز روی زمین حالا زمین‌های کشاورزی هستند. حالا ما در کشاورزی کارهای زیادی رو انجام میدیم. اکثریت غریب اتفاق مرغ‌ها هستند. ما بیشتر از یک سوم پستانداران رو حساب بکنیم که بیشتر از 60% حیوانا حیواناتی هستند که ما برای خوردن پرورش میدیم. بقیه از موش گرفته تا نهنگ فقط 4% رو تشکیل میدن. این حالا سیاره ماست که توسط بشر برای بشر اداره میشه. برای بقیه جهان زنده چیز کمی باقی مونده. از سال 1950 که فیلم برداری رو شروع کردم، به طور متوسط جمعیت حیوانات وحشی بیش از نصف کاهش پیدا کرده. من الان به این تصاویر نگاه می کنم و فهمیدم که اگرچه در جوانی احساس می کردم اونجا در طبیعت هستم، جهان طبیعی دست نخورده رو تجربه می کنم، توهمی بیش نبود. اون جنگل ها و دشت ها و دریاها از قبل خالی شده بودن. جهان به اندازه قدیم حیات وحش نداره. خب ما اونا نابود کردیم، فقط خرابش نکردیم. منظورم اینه که ما کاملا اون دنیا رو به تباهی کشوندیم. اون دنیای غیر انسانی از بین رفته کاملا. انسان ها بر جهان غلبه کردند. این شرحی از چیزهایی که مشاهده کردم. داستان زوال جهانی در طول تنها یک دوره زندگی. اما به همین جا ختم نمیشه. اگه ما به روند فعلی خودمون ادامه بدیم، خسارتی که از ویژگی های بارز دوره زندگی من بوده با خسارتی که در آینده وارد خواهد شد درگیر میشه. سال 2020 جمعیت زمین 7.8 میلیارد، کربن در اتمسفر 415 جز در میلیون، حیات وحش باقی مانده 35%. علم پیشبینی میکنه که اگه من امروز متولد بشم شاهد این موارد خواهم بود. سال 2030 جنگل بارانی آمازون قطع میشه تا جایی که دیگه نتونه رطوبت کافی تولید کنه و به یک دشت خشک تبدیل میشه. از بین رفتن گونه ها فاجعه بار خواهد بود و تغییر چرخه جهانی آب. در همون زمان قطب شمال در تابستان عاری از یخ میشه. بدون کلاه یخی سفید انرژی خورشید کمتر به فضا منعکس میشه و سرعت گرم شدن کره زمین افزایش پیدا می کنه. سال 2040 در سرتاسر شمال خاک های یخ زده ذوب می شن و متان آزاد می کنن. یک گاز گلخانه ای چندین برابر از دیوکسید کربن قوی تر. سرعت تغییرات آب و هوایی رو به طور چشمگیری افزایش می ده. سال 2050 با ادامه گرم و اسیدی شدن اقیانوس، صخره‌های مرجانی در سراسر جهان می‌میرند. جمعیت ماهی سقوط می‌کنه. سال 2080 تولید جهانی مواد غذایی به دلیل فرسودگی خاک در اثر استفاده بیش از حد وارد بحران میشه. حشرات گرد افشان از بین میرن و هوا بیشتر و بیشتر غیر قابل پیش بینی میشه. سال 2003 سیاره ما 4 درجه سلسیوس گرمتر میشه. قسمت‌های زیادی از زمین غیر قابل سکونت هستند. میلیون ها نفر بی خانمان شدن. 6th رویداد انقراض جمعی در حال انجام است. این یک سری از دره‌های یک طرفه است. تغییر غیر قابل برگشت. در طول زندگی بعدی امنیت و آرامش از بین رفته است. باغ عدن ما از دست خواهد رفت.
کنفرانس تغییرات آب و هوایی سازمان ملل متحد.
در حال حاضر ما با یک فاجعه ای به دست انسان در مقیاس جهانی روبرو هستیم. بزرگترین تهدید ما در طول هزاران سال. اگر اقدامی نکنیم، فروپاشی تمدن های ما و منقرض شدن بسیاری از جهان طبیعی در افق دید ماست. اما هرچه بیشتر اونا رها کنیم، انجام کاری در مورد اونها دشوارتر بشه.
و شما میتونستید با خوشحالی بازنشسته بشید، اما اکنون میخواهید برای ما توضیح بدید که در چه خطراتی قرار داریم.
و به نوعی کاش من درگیر این مبارزه نبودم هیچ وقت، چون کاش اصلا مشکلی وجود نداشت. اما من شانس باور نکردنی و سعادت اینو داشتم که اینها رو حس کنم و مطمئنم حس گناه می کردم. اگه می دیدم مشکلات چیه و تصمیم می گرفتم اونا رو نادیده بگیرم. صوت بر روی یکدیگر تنها راه در میان جمعیته. اونهایی که در زیر دست و پا هستن در حد مرگ خورد می شن. ما با چیزی کمتر از فروپاشی جهان زنده روبرو نیستیم. همون چیزی که تمدن ما را به دنیا آورد. چیزی که ما برای هر عنصری از زندگی به اون اعتماد داریم. هیچ کس نمیخواد این اتفاق بیفته. هیچ یک از ما تحمل وقوع اون رو نداریم. خب، ما چه کار کنیم؟ کاملا سر راسته. تمام مدت به صورت ما خیره شده بوده. برای بازگرداندن ثبات به سیاره ما، ما باید تنوع زیستی اونو بازیابی کنیم. همون چیزی که خودمون حذف کردیم. این تنها راه نجات از این بحرانیه که ما ایجاد کردیم. ما باید دنیا رو از نو بسازیم. برگردوندن حیات وحش به زمین از چیزی که فکر میکنید ساده تره. و تغییراتی که باید ایجاد کنیم نه تنها به نفع خودمونه، بلکه به نفع نسل بعدی هم هست. یک قرن دیگه سیاره ما میتونه دوباره مکانی برای حیات وحش بشه. و من به شما میگم که چطور. بعد از مدتی همه گونه های جانوری روی زمین به حد اکثر جمعیت میرسن. تعداد قابل پایداری است با منابع طبیعی موجود. تا هیچ چیزی برای محدود کردن ما، جمعیت ما در طول زندگی به طرز چشمگیری افزایش پیدا می کنه. در پیشبینی های فعلی تا سال 2100 جمعیت به 11 میلیارد نفر می رسه. اما میشه سرعت رو کاهش داد، حتی جلوگیری از رشد جمعیت خیلی قبل از رسیدن به اون نقطه. استاندارد زندگی ژاپن در نیمه دوم قرن 20 به سرعت صعود کرد. با پیشرفت بهداشت و درمان، انتظارات و فرصت‌های مردم بیشتر شد و زاد و ولد کاهش پیدا کرد. در سال 1950 یک خانواده ژاپنی احتمالاً صاحب 3 فرزند یا بیشتر بود. تا سال 1975 میانگین 2 فرزند بود. نتیجه اینه که حالا جمعیت به ثبات رسیده و از هزاره به سختی تغییر کرده. نشانه هایی وجود داره که این اتفاق در سرتاسر دنیا داره میفته. همونطور که ملت ها در همه جا روش میکنن، مردم ترجیح میدن فرزندان کمتری داشته باشن. تعداد بچه هایی که هر ساله در دنیا متولد میشن در شرف کاهشه. دلیل اصلی جمعیت در حال رشد اینه که بسیاری از ما عمر طولانی تری داریم. در برهه‌ای از آینده جمعیت انسانی برای اولین بار به اوج خودش میرسه. هرچه زودتر اتفاق بیفته، راحت تر همه کارهای دیگهی که باید انجام بدیم و آسون میکنه. با سخت کوشی برای بیرون آوردن مردم از فقر، دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و به ویژه دختران بتونن تا زمانی که ممکنه در مدرسه بمونن، میتونیم در درجه پایین تری اونو به اوج برسونیم. چرا نمیخوایم این کار رو انجام بدیم؟ فرصت بهتری برای زندگی به مردم بدیم، کاری که همه خواهانش هستیم. باید کیفیت زندگی رو افزایش بدیم، باید. بدون افزایش تأثیر ما بر اون جهان، این شاید غیر ممکن به نظر برسه، اما روش هایی وجود داره که میتونیم انجامش بدیم. دنیای زنده اساساً با انرژی خورشیدی تأمین میشه. گیاهان زمین هر روز 3 تریلیون کیلووات ساعت انرژی خورشیدی میگیرن. این تقریباً 20 برابر انرژی مورد نیاز ماست، فقط از نور خورشید. تصور کنید سوخت‌های فسیلی رو کنار بذارید و دنیامون رو روی انرژی‌های همیشگی طبیعت اداره کنید. نور خورشید، باد، آب و زمین گرمایی. در اواخر قرن، مراکش تقریباً تمام انرژی خودش رو به نفت و گاز وارداتی متکی کرده بود. امروزه 40% نیاز خودش رو در خانه تأمین می‌کنه. از شبکه نیروگاه‌های تجدیدپذیر از جمله بزرگترین مزرعه خورشیدی در جهان. نشسته در لبه صحرا و مستقیماً به جنوب اروپا سیمکشی شده. مراکش میتونه تا سال 2050 صادر کننده انرژی خورشیدی باشه. و تا سال 2090 انرژی بادی رو تحت سلطه خودش در بیاره. اما میتونیم اونا رو تبدیل به تنها منبع کنیم. این دیوانه کننده است که بانک ها و حقوق بازنشستگی ها روی سوخت های فسیلی سرمایه گذاری شدن. وقتی اینها مواردی هستند که آینده ای رو به خطر انداختن که براش پس انداز میکنیم. آینده تجدید پذیر پر از مزایا خواهد بود. انرژی در همه جا مقرون به صرفه تر خواهد بود. شهرهای ما تمیزتر و ساکت‌تر خواهند بود و انرژی‌های تجدیدپذیر هرگز تمام نمی‌شوند. دنیای زنده بدون یک اقیانوس سالم نمی‌تونه کار کنه و ما هم نمی‌تونیم. اقیانوس یک متحد مهم در نبرد ما برای کاهش کربن در جوه. هرچقدر متنوع‌تر باشه بهتر اون کارو انجام میده. البته اقیانوس برای همه ما به عنوان منبع غذایی مهمه. ماهیگیری بزرگترین محصول وحش جهانه و اگه ما اونو درست انجام بدیم میتونه ادامه پیدا کنه، چرا که یک برد در بازی وجود داره. زیستگاه دریایی سالمتر ماهی بیشتری خواهد داشت و غذای بیشتری خواهد بود. حالا او یک کشور جزیره در اقیانوس آرامه، برای ماهی و گردشگری به صخره‌های مرجانی خودش متکیه. وقتی ذخایر ماهی شروع به کاهش کرد، پالائوی‌ها با محدود کردن شیوه‌های صید پاسخ دادند و ممنوعیت صید ماهی به طور کامل در بسیاری از مناطق. جمعیت ماهی‌های محافظت شده خیلی زود به سلامتی رسیدند، به مناطق باز برای ماهیگیری ریخته شدند. در نتیجه مناطقی که ماهیگیری ممنوع بود باعث احیای جمعیت ماهی‌ها بود، در حالی که همزمان اجازه می‌داد تا صخره‌ها بازیابی بشن. تصور کنید اگه به یک روش مشابه در سراسر دنیا متعهد باشیم. این تعهد ما را وادار میکنه که به کل دنیا، به هر چیزی که در این دنیا وجود داره متعهد باشیم و همه یک روش رو در پیش بگیریم. در آبهای بین المللی، سازمان ملل متحد در تلاش تا بزرگترین منطقه ماهیگیری ممنوع رو ایجاد کنه. این عمل اقیانوس باز رو متحول میکنه. از مکانی که ناوگان‌های ماهیگیری ماهی‌ها رو به نابودی کشوندن، به مکانی سرشار از گونه‌های مختلف ماهی‌ها تبدیل میشه که در مبارزه با تغییر آب و هوا به ما کمک خواهد کرد. بزرگترین ذخیره‌گاه حیات وحش جهان. وقتی نوبت به زمین میرسه، ما باید منطقه‌ای رو که برای کشاورزی استفاده می‌کنیم و کاملا کاهش بدیم تا فضا برای برگشت حیات وحش باقی بمونه. و سریع‌ترین و بهترین روش انجامش اینه که رژیم غذاییمون رو کاملا تغییر بدیم. گوشخاران بزرگ در طبیعت کمیاب هستند، چرا که برای تأمین همه اونا طعمه‌های زیادی لازمه. برای هر درنده در سرنگتی بیش از 100 حیوان شکار وجود داره. وقتی ما هم خواهان گوشت هستیم، ما هم ناخواسته خواهان فضای گسترده میشیم.
مای موویز تقدیم میکنه.
این سیاره نمیتونه میلیاردها گوشخوار بزرگ رو تامین کنه. واقعا نمیتونه. فضای کافی براش وجود نداره. اگه همه ما رژیم غذایی گیاهی داشتیم، ما فقط به نیمی از زمینی که در حال حاضر استفاده میکنیم نیاز داریم. و از اونجایی که ما خودمونو به پرورش گیاهان اختصاص میدیم، میتونیم عملکرد این زمین رو به میزان قابل توجهی افزایش بدیم. هلند یکی از پرجمعیت ترین کشورهای جهانه. خانواده در آنجا مشغول کشاورزی هستند و منبع درآمدشان از کشاورزی است. و توسط گلخانه هایی که آنها راه انداختند می توانند به منابع زیاد دست پیدا کنند. آنها به طور فزاینده این کار را با پایداری انجام می دهند. بالا بردن در دو نسل 10 برابر نتیجه می ده، در حالی که همزمان آب کمتری مصرف می شه. سموم دفع آفات کمتر، کود کمتر و کربن کمتری منتشر می کنه. با وجود اندازه، هلند حالا دومین صادرکننده بزرگ غذا در جهانه. استفاده از راه حل‌های سطح پایین و فناوری پیشرفته برای ما کاملا ممکنه. برای تولید مواد غذایی بسیار زیاد از زمین‌های بسیار کمتر. ما میتونیم در فضاهای جدید شروع به تولید غذا کنیم. در داخل خانه، درون شهرها. حتی در جاهایی که اصلا زمینی وجود نداره. همونطور که ما روی کرده خودمونو برای کشاورزی بهبود میدیم، ما شروع به معکوس کردن تصاحب زمین خواهیم کرد که دنبال اون بودیم. از زمانی که ما شروع به کشاورزی کردیم، که ضروری هم هست، چرا که ما به تمام اون زمین های آزاد نیاز فوری داریم. جنگل ها جزء اساسی در بهبودی سیاره ما هستند. اونها بهترین فناوری برای دور کردن کربن هستند. و اونها مراکز تنوع زیستی هستند. باز هم این دو ویژگی با هم کار میکنه. جنگل ها با حیات وحش و متنوع تر در کم کردن کربن اتمسفر مؤثرتر هستند. ما باید فوراً جنگل زدایی رو در همه جا متوقف کنیم. همه جا. اگر این کار رو نکنیم، مطمئناً تمام مواد غذایی که برای اون زحمت کشیدیم از بین میره، چون زمین های جنگل زدایی شده زیاده. اما ما میتونیم بهتر از این عمل کنیم. یک قرن پیش بیش از 3/4 کاستاریکا پوشیده از جنگل بود. در دهه 1980 با سیستم کنترل نشده این میزان رو به 1/4 کاهش داد. دولت تصمیم گرفت عمل کنه، ارائه کمک هزینه به صاحبان زمین برای کاشت مجدد درختان بومی. فقط در 25 سال جنگل تا نیمی از کاستاریکا رو دوباره پوشش بده. فقط تصور کنید که اگه در مقیاس جهانی به این هدف برسیم. بازگشت درختان به اندازه 2/3 انتشار کربن رو کاهش میده که تا امروز توسط فعالیت های ما به جو منتقل شده. با همه این چیزها یک اصل غالب وجود داره. طبیعت بزرگترین متحد و بزرگترین الهام ماست. ما فقط باید کاری رو انجام بدیم که طبیعت همیشه انجام داده. طبیعت راز زندگی رو مدت‌ها پیش کشف کرد. در این دنیا فقط یک گونه میتونه رشد کنه که همه چیز در اطرافش رشد کنه. ما میتونیم مشکلاتی رو که الان با اون روبرو هستیم و حل کنیم با پذیرفتن این واقعیت. اگر از طبیعت مراقبت کنیم، طبیعت از ما مراقبت میکنه. حالا زمان اون رسیده که گونه های ما فقط رشد کردن خودشو متوقف کنه. برای برقراری یک زندگی در سیاره ما در تعادل با طبیعت، برای شروع رشد. وقتی بهش فکر میکنید، ما داریم سفری رو کامل میکنیم. 10,000 سال پیش به عنوان یه شکارچی ما زندگی پایداری داشتیم، چرا که این تنها گزینه ما بود. این همه سال بعد این بار دیگه تنها گزینه است، تنها گزینه ما. ما باید دوباره کشف کنیم چطور پایدار باشیم، اینکه از جدا بودن از طبیعت بار دیگه بخشی از طبیعت بشیم. این برای ما مهمه.
امشب ما یک برنامه کاملا متفاوت برای شما داریم.
اگر بتونیم شیوه زندگی روی زمین رو تغییر بدیم، آینده‌ای جایگزین به چشم می‌خوره. در این آینده ما راه‌هایی رو برای بهره‌مندی از سرزمین خودمون کشف می‌کنیم که به جای جلوگیری از حیات وحش به پیشرفتمون کمک می‌کنه. راه‌هایی برای ماهیگیری در دریاهای ما که اونا رو قادر می‌کنه تا به سرعت به زندگی برگردن. روش هایی برای برداشت پایدار از جنگل ها. ما سرانجام خواهیم آموخت که چطور با طبیعت کار کنیم، نه بر علیه آن. در پایان، بعد از یک عمر کاوش در جهان زنده، من به یک چیز اطمینان دارم. این در مورد نجات سیاره ما نیست، بلکه درباره نجات خودمونه. حقیقت اینه که با ما یا بدون ما، جهان طبیعی دوباره از نو ساخته خواهد شد. سی سال از تخلیه چرنوبیل گذشته، حیات وحش دوباره اینجا رو در اختیار گرفته. امروز جنگل شهر رو تسخیر کرده. یک پناهگاه برای حیوانات وحشی است که در جاهای دیگه بسیار نادر هستند. شواهد قدرتمندی که هر چند اشتباهات ما بزرگ باشه، طبیعت در نهایت بر اونها غلبه خواهد کرد. دنیای زنده دووم خواهد آورد. ما انسان ها نمیتونیم همونو برای خودمون فرض کنیم. ما راه زیادی اومدیم، چون ما باهوشترین موجوداتی هستیم که تا به حال زندگی کرده. اما برای ادامه ما به چیزی بیشتر از هوش نیاز داریم. ما به خرد نیاز داریم. تفاوت‌های زیادی بین انسان و سایر گونه‌های روی زمین وجود داره، اما چیزی که بیان شده اینه که ما به تنهایی قادر به تصور آینده هستیم. مدت هاست که من و شاید شما از این آینده وحشت داشتیم، اما حالا آشکار شده که همه چیز نابود کننده و تاریک نیست. فرصتی برای جبران وجود داره. سفر خودمون رو تکمیل کنیم و تأثیر خودمون رو مدیریت کنیم و یک بار دیگه به گونه‌ای متعادل با طبیعت تبدیل بشیم. تمام اونچه که ما نیاز داریم اراده انجام این کاره. حالا ما این فرصت رو داریم که خونه مناسب برای خودمون بسازیم و دنیای ثروتمند، سالم و شگفت‌انگیزی رو که به ارث بردیم بازیابی کنیم. فقط تصور کنید.
برای دانلود فیلم‌های بیشتر به وبسایت مای موویز مراجعه کنید.
این فیلم شهادت نامه دیوید آتنبروه. به نظرتون چه کس دیگه‌ای باید این فیلمو ببینه؟